بسم الله الرحمن الرحیم. صورت البیان صفحه 451 صفحه دوم. فائدتون نقل ان خمسا من الانبیاء لهم اسمان، ذنون و یونس و اسرائیل و یعقوب و عیسی و مسیح و محمد و احمد صلی الله علیه و آله و سلم و ذوالکفل و الیاس. این فایده احتیاج به خارج گفتن نداره از اون، چون بحث در یونس بود و در آیه هم از یونس تعبیر به زنون شده بود. ایشون می‌فرماید که یونس دو اسم داشت، یکی زنون بود یکم یونس بود، و این در پنج تا پیغمبر وجود داشت که دو اسم بودن و اون پنج تا پیغمبر میشون نقله که پنج تا از انبیا براشون دو اسم بود. زنون و یونس اسم یک نفر بود، اسرائیل و یعقوب اسم پیغمبری بود که بنی یعقوب رو میگن بنی اسرائیل، اونه که از دوازده پسر حضرت یعقوب به وجود آمدن همه میشن بنی اسرائیل. و عیسی و مسیح اسم یک پیغمبره و محمد و احمد صلی الله علیه و آله و سلم هم اسم پیغمبر آخر زمانه. و ذوالکفل با الیاس اسم یک پیغمبره. البته در مورد ذوالکفل اختلافه که آیا اسم دیگرش الیاسه یا اسم دیگرش زکریاس یا اسم دیگرش یوشع بن نون، هر سه گفته شده. بالاخره این ذوالکفل اسم برای یکی از این دوتاست، یکی از این ستاست، بازم میشه پیغمبر دو اسمه. رقیل از ذوالکفل و زکریا، رقیل یوشع بن نون. زکریا شوهر خاله حضرت عیسی است. الان شک کردم، شکم نباشه، احتمال اینطور میدم. اینجوریه، یعنی حضرت یحیی و حضرت عیسی پسر خاله به نظر اینطور میاد، مگر دفعه شک برم وارد شد. علیه حال زکریا هم زمان تقریبا با حضرت عیسی تقریبا، اما یوشع ابن نون اون وصی حضرت موسی است، اون خیلی قبله. الیاس قبلتر از همه ایناس. حالا ذوالکفل کدومی که از این ستاست اختلافه؟ الیاس الان زنده هم هست، مثل خضره، خضر و الیاس و مسیح هست زنده هم، منتها خضر تو زمینه، الیاس و مسیح تو آسمانه. بعضی گفتن ذوالکفل هم الیاسه، بعضی گفتن زکریاس، بعضی گفتن یوشع بن نون، زمانهای متفاوت. حالا ممکنه از ذوالکفل های متعدد داشته باشه، اگر چه این احتمال نگفتن، این احتمال هم هست که ذوالکفل های متعدد داشته باشه. و کنهو سمیه به ذالک، کفر چندین معنی داره که دو معنیش اینجا مناسبه. یکی کفر به معنای حظ و بهره، ذوالکفل یعنی صاحب بهره، صاحب حظ. یکی هم کفر به معنای اون انسانی که بر ترک حیوان سوار میشه، یکی بر پشت حیوان سوار میشه، دومی ترک نشینه، یعنی پیروی اون اولی میشه، اون ترک نشین رو میگن کفر. چون ذوالکفل عملش دو برابر ثواب داشت بهش گفتن ذوالکفل، یعنی کنهو دو نفر سوار من کرد، کنهو دو بار به ثواب داده میشه. از ذوالکفل یا به معنای ذو حظین هست یا به معنای کسی که عملش دو چندان عوض داده میشه و ثواب داده میشه. حالا ایشون یا به خاطر اینکه بهره عظیمی داشت از جانب خداوند به ذوالکفل گفته شد، یا به خاطر اینکه در زمان خودش هر عملی میکرد دو برابر به ثواب داده میشد و کفرم بشد. کنهو سمی بزالک لنهو ذوالحظ من الله والمجدود علی الحقیقه والمجدود علی الحقیقه حسب از ذوالحظ. چون او دو بهره از خدا میگرفت، چون او ذوالحظ من الله بود، دو بهره نه دو بهره بحث بدیه، لنهو ذوالحظ من الله بهره از خدا داشت، این از خدا بهره میگرفت. والمجدود علی الحقیقه، مجدود به معنای نیکبخت هم میاد، به معنای دارای بهره و نیکبختیه و بخت بزرگ هم میاد، بهره و بخت، دارای بهره و بخت بزرگ. علی الحقیقه او مجدود بود. این یه جمع مجدود اینطور بنده کرد، یعنی دار نیکبخت یا صاحب بخت بزرگ. که با نیکبخت یکی مجدود اینطور منه نکرد، مجدود اینطور شما کنید جد و کوشش منه نکرد، مجدود منه نیکبخت منه کرد، یا سا یا دارای بخت بزرگ که اونم با نیکبخت یکی. وقیل کان له ضعف و عمل انبیا فی زمانه و ضعف و ثوابهم، دو برابر عمل انبیا رو انجام میداد، دو برابر هم قهرن نتیجه میگیره و ثواب میگیره. ذوالکفله یعنی دو برابر گرفته، دو برابر انجام داده، دو برابر هم گرفته. این با همون معنی تشنشینی که دو نفر سوار اون مرکب میشن میسازه. از دو معنای مناسب برای کفل در اینجا داشته هست، یکی معنی دو برابری و معنای دیگه برای کف داریم. خیلی زیاد تو لغت برای کف معنا آوردن، دو تاش این بود که من انتخاب کردم از کف چون مناسب بحث بود. تمام شد، این یه فایده بود به صورت جمله معترضه آمد و رد شد. بعد از اینکه مرحوم محقق آیه مربوطه به حضرت یونس رو معنا کردن، وارد آیه مربوطه به حضرت ایوب میشن. نمیخوان از این آیه حکم فقهی استفاده کنه، به مناسبت وارد آیه مربوطه به ایوب میشن. مناسبتش هم اینه، آیه مربوطه به حضرت یونس بیان کرد که یونس چی گفت که ما دعاشو مستجاب کردیم، ادب دعا کردن رو یاد داد. آیه مربوطه به ایوب هم ادب دعا کردن رو یاد بوده. از این جهت مناسب است که آیه مربوطه به ایوب رو بعد از آیه مربوطه به یونس بشه، الا برای مسئله فقهی این آیه ذکر نمیشه. لذا بعد از اینکه این آیه تمام میشه، دو مرتبهشون با آیه مربوط به حضرت یونس برمیگرده و مباحث اون آیه رو مطرح میکنه. پیداست که این آیه که در اینجا میاد به عنوان یه آیه مستقل فقهی نیومده، به عنوان یه آیه آمده که ادب دعا در که آیه مربوط به حضرت یونس اون بود، ادب دعا در آیه مربوط به حضرت ایوب اینه. هر کدام از دو ادب رو رعایت کنید امید استجابت داشته باشید. ببینید ایوب چه ادبی به کار برده. حضرت یونس عدمش این بود که خودش رو ظالم حساب کرد و پیش خدا تواضع کرد و با تواضع درخواست خدا میشود. اما حضرت ایوب سه تا کار انجام داده. یکی این که مریضی خودش رو بیان کرده و احتیاجش رو، یعنی ادعای احتیاج کرده، بزرگی در مقابل خدا اظهار نکرده، احتیاج رو احساس کرده، گفت لب به اینی مسئلی از ظهر. دوم این که خدا رو به بزرگی یاد کرده و انتر همون راه می خدا رو در اوج حساب کرده. سوم این که ادباً حاجتش رو نگفته، فقط بیان کرده من حاجتمندم تا من همون راه می، این بقیهش رو خودت. این سه تا کار می کرده، خودش رو حاجتمند معرفی کرده، خدا رو در غایت رفعت معرفی کرده و حاجتش هم نگفته. ما در وقت طلب حاجت اگه اینطور رفتار کنیم، امید استجابت هست، ادب دعا داره یا نمیده. بعضی ها حاجتشون رو میخوان، وقت هم برای خدا تعیین میکنن. نوعا ما خودمون هم میدیم، اگر عجله داشته باشیم در برآمدن حاجت، وقت هم تعیین میکنیم. و در روایات آمده که وقت برای خدا تعیین نکنیم. حالا در اینجا آمده که اصلا اصل حاجتون هم نگید، فقط خودتون رو در مرض قرار بدید، خود خدا میری به حاجتون. ولی حالا بعضی ها نکتن حاجتون میگن که حالا اون دیگه خیلی نه نشده، وقتا تعیین میکنن که این نشده. غالبا وقتی هم وقت تعیین میکنن نتیجه نمیگیرن. و ایزن یدل و علا استجابت دعای و ترحم ما نقل عن ایوب علیه السلام، دلالت میکند بر استجابت دعا و ترحم. اگر انسان بگوید در دعاش آنچه که از ایوب نقل شده علیه السلام، یعنی نه تنها آنچه که از یونس نقل شد اگر در دعا گفتین امید استجابت هست، بلکه آنچه که از ایوب هم نقل شده اگر در دعا بیاریم امید استجابت هست. آیه اینه و ایوب یعنی اذکر ایوب رو، خطاب به پیغمبره که یاد بیاور ایوب را. ازنار یعنی در وقتی که ندا کرد ربش را، ندا کرد انی یعنی به انی، چون از شدیم اونی که به ندا مربوط میشه با به مربوط میشه، لذا اگر انی گفته ما به رو محذوف میگیریم و تقدیر میگیریم. مگر این که ان رو در اینجا یا انه رو در اینجا تفسیریه قرار بدیم که قبلا گفتیم در اون صورت احتیاج با بزنه با نداریم. بعنی مستنی از زر یا بعنی مستنی از زر، هر دو جور ممکنه. اگر زر میخونید یعنی زرر، چی کلشه در همه جا زررها رو ما تعبیر به زر میکنیم، اما زرری که در نفس وارد شده باشد تعبیر به زر میکنیم. مستنی از زر به فتح بخون، در این صورت به معنای زرر فی کلشه اینه. به زن بخون به معنای زرر فی نفس ممرزن و هزاره. این فن نفس مراد از نفس، نفسی که در فلسفه گفته میشود و یک موجودی است مجرد نیست، بله هزار در موردش معنا داره. هزار این لاغری، نفس که جسم نداره که لاغر میشه، نفس این خود شخص، این شخص نفس، این شخص اهم از نفسش و بدنش. نفسش ممکنه مریض بشه مرض روانی بگیره، یا بدنش مریض بشه مرضای معمولی بگیره. وقت این مرضن میشه مطلق، ضرری که در نفس است ممکنه مرض باشه که این مرض ممکنه به جسم مربوط بشه، ممکنه به روح مربوط بشه. هزار مطلق نیست، فقط مربوط به جسمه. بالاخره اینا ضررهایی هستن مربوط به شخص انسان. اینا رو اگر میخوام تعبیر کنیم زور تعبیر میکنیم، اما ضرر در مطلق اشیا به زر تعبیر میشه. حالا ایشون فرموده زر به من تماس پیدا کرده یا زور، هر دو درسته، چون زر در مطلق اشیا به کار میره از جمله خود شخص، زور هم که در خود شخص به کار میره، پس هر دو میشه. و انتر همه راه بید هل تفه حضرت ایوب در سوالش، یعنی لطیفانه سوال کرد، با لطافت سوال کرد. هی سوزد کرده، چون سه تا کار انجام داده. اول ذکر نفسه به ما یه جور رحمت، یعنی طوری خودش رو حاجتمند معرفی کرده که شخص قوی رو به ترحم واداره. و ربه او یعنی وزک، این مطلب اولی. مطلب دوم اینه که وزک هر ربه او به قایت رحمت، خدا را در اوج رحمت قرار داده، گفته من مستحق رحمتم، تا هم بالاتری رحمت داری. خب معلوم معنیش معلومه دیگه، یعنی تو که بالاتری رحمت داری به من مستحق رحمت رحمتی بده. این دوتا مطلب. مطلب سوم ولم یا سر نبیل مطلوب، حاجش هم نگفته. فستجاب الله، خداوند مستجاب کرده این دعا رو برای ایوب، به قولش که فرمود فستجاب ملهو و کشف نامابه، دعاشو مستجاب کردیم و آنچه که به او رسیده بود و او رو مبتلا شده بود ازش برطرف شد. من ذرن بیان ماست، یعنی ضرری که برش رسیده بود، مشکلاتی که برش وارد شده بود همه رو برطرف کردیم. و آتیناه و اهلهو، 12 تا بچه داشته که همه در کشتن یک سقف هلاک شدن، بهش برگردوندیم خود اون دوازدت رو، یا مثلشون رو در تاریخ گفته میشه مثلشون، خودشون برنگشتن. ولی مثلا جز برگشته ها به حساب میمدن، مثلا حضرت عزیر جز برگشته ها به حساب میمدن، 100 سال مرد دوباره برگشت، جز برگشته ها به حساب میمدن. میگن دفعه بعد که برگشت بدون پدر و مادر برگشت، بنابراین پسر خداست. یهودی میگن پسر خداست، چون همونطور که عیسی از پدر به وجود نیامد، عزیر هم بار دوم از پدر مادر به وجود نیامد، هم فهمیدن که عزیر. این گفتن پس پسر خداست که بدون پدر مادر دنیا آمد، عزیر پسر خدا گرفتن، مسیحیان مسیح رو پسر خواهید. و بالاخره عزیر بازگشت داشت. این دوازده تا مگه بازگشت داشتن گفته میشد. اونطور که در تاریخ نوشتن خود اون دوازده تا رفتن دیگر نگشتن، مثلشون خود بشون. و اینجا داره آتیناهو اهلهو و مثلهو معهم، یعنی دوازده تا دادیم که هم مثلشون رو دادیم، یعنی بیش از دوازده تا، یا همون دوازده تای قبلی رو دادیم با مثل، هر دوش محتمله. آتیناهو اهلهو یعنی نه همون رو دوازده تا که تعداد همون، و مثل هم یعنی بیش از. در مورد اموال هم همینطور، اموالی که از نه رفته بود گوسفنده از نه رفتن، همون گوسفنده زنده شده. زراعت مثلا از نه رفت، همون زراعت دوباره آمد یا خوشش دیگه آمد. ظاهرش اینه که غیر اون آمد، مثل اون قبلی آمد، نه خود اون قبلی، اونه که رفتن رفتن مثلشون نمید. ولی و مثل هم معهم یعنی دو مثلا دو برابر دادیم. دوازده تا بچه داشت، مثلا ما 24 سال، من یادم نیست چقدر داده شد، مثلا 24 تا دادیم که 24 تا همون دوازده تا قبل، نه خود همون دوازده تا، نه همون شخص، تعداد همون دوازده تا بود و مثلشون بود. در گوسفندم همینطور، در زراعت همینطور، در همه اموال. فقط زنش خود ازش نگرفت، زنش دختر از یوسف بود، اونو خود ازش نگرفت، اون برش باقی بود. بله؟ زن از زنی، دختر از یوسف. با تاینه و اهله و من اینا رو چی دارم از میکنم از حافظه استفاده میکنم، یه وقت ممکنه یه چی داشتم درست نگیم، شما دیگه برای تحقیق مراجعه کنم، به حرف همه اعتماد نکنم. و مثلهم معهم رحمتا من عندنا، این کار رو کردیم رحمتا من عندنا، یعنی همونی که اون تقاضا میکرد، اونم رحمت تقاضا میکرد. و ذکر للعابدین، تذکری برای کسانی که عبادت میکنن که بدانند ما توجه به اونها داریم، همون که به ایوب توجه داشتیم. فرجع تفریع و استجاب است. استجاب لهو فرجع ایوب الی صحه، مرضش برطرف شد. اعطاه الاموال و الاولاد، نمیگه همون اموال قبلی رو، اعطاه الاموال و الاولاد کما کانت بل اکثر، این کماکان از برسته نشون میده یعنی به همون تعداد بلکه بیشتر است. نه کماکان از یعنی همونه که بودن، نمیگه همونه که بودن، میگه کماکان از یعنی به همون تعداد. پسترش هم میگه بل اکثر، این بل اکثر نشون میده که یعنی کماکان از یعنی مساوی، کماکان از یعنی مساوی، بل اکثر یعنی بیشتر. پس همونطور که تاریخ گفته اونایی که رفتن یه بر نگشتن، مثلشون به خدا بیشتر. و هو مستور به تفاصیل. خب این قسمت جمله معترضه قرار دادیم، و ایزن یدل علی استجابه دعا مانقل عن ایوب تا اینجا، این جمله معترضه است. این مانقل رو من فاعل یدل نمیگیرم، درست دوبار طوری خوندم که فاعل یدل باشه، مانقل مقول قال است، قال الانسان یا قال الانسان فی دعایی مانقل عن ایوب. فاعل یدل از لو قال الانسان فهمیده میشه، الا ما یدل فاعل یدل نیست، مانوغل، مانوغل فاعل یدل نیست. میشه هم بگید مانوغل متنازم فیه، یدل و قاله درش تنازو کردن، عمل رو به دومی دادیم، اولین هم در تقدیم میشه، این هم میشه. حالا بعد از اینکه این جمله معترضه تموم شد، برمیگردیم به کلام خود حضرت یونس. و یدل رو دو جور معنا میکنن، یکی همین که الان دارم میگم که ضمیر یدل برگرده به آیه مربوط به حضرت یونس، قول خدا در باره حضرت یونس، چند تا یدل داشتیم قبلا دیگه. فتدل علی انه لا بد ان یکون الانسان علی خوف عظیم و علی تردید و علی تکرار هذه الآیه، تدل این آیه و این چیزا، و یدل علی تحریم الافتراء، این یه معنی. آیه مربوط به حضرت یونس دلالت میکند بر این که به خدا نمیشود تهمت کرد و گفت برای خدا شریکی یا بلدی است. از کجا دلالت میکنه؟ با کلمه ان لا اله الا انت. ان لا اله الا انت در این عبارت آمده و این نشون میده که حق افترا به خدا نداره. پس آیه دلالت بر این میکند که خدا رو باید واحد گرفت، نه دارای شریک نه دارای زن و فرزند، و دلالت میکند بر این که انکار حق بعد از علم به حق جایز نیست. یعنی حضرت یونس علم نداشت به اون چه که عمل داشت عمل کرد، لذا خدا بخشیدش. اگر علم میداشت مخالفت میکرد حق نداشت، اگر علم میداشت حق مخالفت نداشت. فضل نه علم نقل، اگر گمان نبود یقین بود حق نداشت مخالفت کنه. پس کسی اگر حق رو تشخیص داد حق مخالفت اون حق ندارد و نمیشود که بگوید حق در دست خصم منه، من اینقدر تلاش میکنم که حق از او بگیرم، بلکه باید اعتراف کنم که حق مال تو، در مباحثات باید اینطور بکنم. این یه معنا که ضمیر یدالله رو برگردونیم به قول خداوند در مورد حضرت یونس، که توجه کنید قول خداوند در مورد حضرت یونس اینجا مثلا استخراج شد. معنای دوم به نظرم میشه معنای بهتریه، و یدالله علی تحریم الافتراء چهار خط بعد یا پنج خط بعد قوله تعالی و من ازلم من افترا علی الله کذبا او کذبا بالحق، تصریح داره که افترا به خدا نبندید، تکذیب به حق نکنید. این دو تا مطلب تصریح داره. پس یدل علی تحریم الافترا و علی تحریم انکار الحق قوله تعالی و من ازلم من افترا علی الله کذبا. این توضیح بهتری از توضیح قبل، توضیح قبل هم درسته که زمیر یدالله برگرده به قول خداوند در مورد یونس. اون یه نظر استفاده این دو مثل ازش مبهم بود، توضیح لازم داشت. اما این مثل توضیح دوم که بگیم یدالله فاعلش قوله تعالی و من ازلم من افترا هست، اون دیگه استفاده این دو مثل ازش ابهامی نداره، صریحا خودش مفید این دو مثل هست.
بعد از همین آیه
شریفه که من ازلم داره استفهام و
استفهام
این کنه باید خبر بشه. نه نه خب چه بی نداری یدل علا کذا قوله تعالی تموم شد. بعد قول تعالی رو که میگه استفهام این کنه، زیاد ما آیه داریم آیه رو نمی کنیم بعد میگه یعنی حاضهی استفهام این کنه، یه مبتدا تقدیم میشه حاضهی حاضه استفهام این کنه. چون چی قوله تعالی رو مبتدا بگیم استفهام این کنه خبر بگیم؟ قوله تعالی رو فاعل یدالله میگیم، استفهام و انکارن رو خبر مبتدای محذوف، یعنی هازا استفهام و انکار شدن را هست. و یدالله علی تحریم افتراء علالله، افتراء علالله به چه صورت؟ به ان له شریکن مثلا او بلدن او زوجتن او رهبزاری، اینا افتراء به خود هست، همه شم حرام. و کدا علا تحریم، یعنی کدا یدالله علا تحریم انکار الحق بعد علم به، یعنی بعد علم به حق. اگر ما علم به حق پیدا کردیم حرام است که انکارش کنیم. و ظهوری این در زمیر ظهوری برمیگرده به حق، این ده هم برمیگرده به منکری که از انکار فهمیده میشه. و ظهوری این ده عطف بر علم به، یعنی بعد ظهوری علا تحریم انکار الحق بعد علم به و بعد ظهور انده، یعنی بعد ظهور الحق انده منکر حرام که انکار کند بعد ظهور. خب پس آیه به واسطه این دلالت دومش دلالت می کند که ما ها در وقت مباحثات باید مواظب باشیم که گوینده اگر حق گفت حرفشو بپذیریم، نه اونطور که امروز رایج شده. مرحوم محفظ میگه امروز رایج شده، اگر اون روز اینجور رایج بود امروز به طریق اون رایج، نه اینکه اونطور که امروز رایج شده که مباحث کننده میفهمه حرف در طرف اون گوینده است، ولی اینقدر بحث و کش میده از این ور میره از اون ور میره تا حق رو بگیره لابلای مطلب خودش بیان کنه بگه من گفتم، بگه حق رو من گفتم تو نگفتی. این کار گاهی از وقت اتفاق میفته، بعضی مقایسه میکنن با هم، میفهمه هر طرف مردم اون دیگری، ولی بالاخره کلمات رو بالا پایینش میکنه تا اون حدی رو که از اون یکی یاد گرفته تو کلمات خودش بیاره، بعد اما خسار که من حق بودم همین بشه میکنه. فتدل و این آیه بر تحریم مجادله در بحث، در بحث نباید جدال کرد، بگو مگو نباید کرد، حق و فهمیدی ساکت بشه و بگو که تا حق گفتی. تحریم مجادله و تحریم انکار حق، ازا کان اون حق فی ید خس، زمیر کارا به حق برمیه، ازا کان اون حق در ید خس، حق انکار نداره و تضییفت بر انکاره یا حتی بر مجادله است. تحریم مجادله، تحریم انکار، تحریم تضییف حق، زمیر تضییف هم به حق برمیه. و جدال، جدال هم از بر مجادله است، تحریم جدال و مرا، یعنی خودنمایی کردن در گفتگو، اینقدر جدال و مرا می کند حتی یحصل به یدهی ما یمکن و انیوبتی هر کلامه ها، اینقدر طول می ده بحثو تا به دستش برسد مطلبی که بتواند با اون مطلب کلام خودش رو توجیه کنه، بگه منم می نمیخواستم بگم، از اول می خواستم می نمیخواستم اون که اول غلط گفته بود، خصم درسته شده اینجه. این انقدر طول میده تا بالاخره یه توجیه پیدا کنه برای کلام خودش و کلام خودش رو در اون قالب توجیه برسه، بریزه بگه از اول من اینو میگفتم. حتی یحصل به ید این مباحثه کننده آنچه که ممکن است با اون چیز کلام خودش رو توجیه کنه و با اون چیز تضییف کند کلام خصمش رو، یعنی یه چیزی به دست بیاره که کلام خودشو توجیه کنه و کلام خصمو رد کنه. اینطور نیست که به مرزی حق و فهمید اعتراف کنه، بلکه مباحثه رو طول میده تا یه بهانه‌ای برای خودش به دست بیاره. کما قبل متعارف فی زماننا، فی زمان حاضا، یعنی فی زماننا حاضا یا فی زماننا تموم شد، حاضا یعنی خوزا، ولی فکر میکنم حاضا یعنی فی زماننا حاضا، چون میخواییم یدالله رو بچسبونیم به قول تعالی. حاضا به من خوزا یعنی مطلب تمام شد، اینجور جاش نیست. پس فی زمان نهاز یعنی در این زمانی که الان هستیم، ما به گذشته آینده کار نداریم، گذشته خوب بودن انشالله، آینده هم خبر نداریم. فی زمان نهاز اینطور است قوله تعالی. پس شدن این خوبه که ما فاعل یدالله بگیریم، البته مبتدا هم قرار شدیم مسئله نیست. و من از لمومه من افتر از الله کذبا او کذبا بالحق لما جاءه. چه کسی ظالم تر از این دو گروه هست؟ استفهام استفهام انکاره، یعنی هیچی ظالم تر نیست. ظالم تر این کس کسیست که به خدا افترا ببندد و کسیست که حق رو لما جاءه انکار کنند. حالا لما جاءه از جانب نبی حق رو انکار کنه یعنی مشک بمانن، یا لما جا و از طرف هم مباسرش اونم ما استفاده کردیم دیگه، اونم از آیه استفاده کردیم. آیه به طور مطلق میگه کذب بالحق لما جا، حق باشی پیسش روشن شد بازم به تصدیق میکنه. علیس فی جهنم مسئله کافرین، این که پشت سرش میگه جهنم جایگاه کافرینه نشون میده که مفتری علالله یا کذاب حق مکذب حق کافر. این ذیل آیه نشون میده که اون شخصی رو که ازلم نامید کافرم نامیده، هر دو استفهام این کار
کافر استلاحی،
اولی که کافر استلاحی، دومی رو کافر قرار داده. وقتی اولی رو استلاحی میگیریم دومی رو باید میگیریم، این در نه در حد کافر، در حد کافر. حالا شاید اینطوری بتونیم بگیم میدونید که خداوند نعمتها رو به نحوه‌های مختلف به رعیت و به خلاقش میرسونه. گاهی حق برای منی که این کتاب خوندن روشن نشده، برای هم مباحثه هم روشن شده. خدا داره از طریق هم مباحثه نعمت شناخت حق رو به من افاضه میکنه. من اگر نپذیرم نعمت الهی رو نپذیرفتن، این کفر نعمتش، کافر از این جهت. ما ممکنه کافر اینجوری باشه، یعنی کفران نعمت بکنه، چون نعمت چیز خود رو داری با ما میگه، بالاخره تو نفهمیدی، یکی دیگه فهمیدی داره به اختیار تو میگه. فکرنه او جعله، گویا خداوند با توجه به قولش که فرموده علی سفی جهنم مسبل کافرین، جعله دو نفر رو کافر، جعله مجادلی رو که یر الحق فی ید خصمی ولی یوم کل الحق رو و لا یا صدق الحق رو، این یکی. دوم و المفتری علالله، این دو نفر رو جعله کافرن. از آیه به دست میاد که این دو نفر خدا کافر قرار داده با توجه به کلامش که فرمود علی سفی جهنم مسائل کافری، مسائل این جایگاه. در مجموع البیان در تفسیر این آیه این چنین آمده: ای لا ظالم عزلم ممن اضاف الالله مالم یقوی خود. ظالم ترین ظالم ها کسیست که به خدا اضافه کند چیزی را که خدا نگفته، یعنی افترا ببنده. اون چیزی که خدا نگفته و او به خدا نسبت میده عبادت اصنامه، میگه خدا به من دست داده که این کار بکنم در اون که خدا دست نداره. و غیرها، حالا عبادت اصنام باشه یه چیز دیگه، هر چیزی که به خدا نسبت بدیم، چه شریک نسبت بدیم، چه قول به عبادت اصنام نسبت بدیم، چه زوجه نسبت بدیم، چه ولد نسبت بدیم، هر چی نسبت بدیم که واقعا نبوده و خود خدا نگفته، میشود کفر، میشود ظلم شدید. این عبادت رو اگر ملاحظه کنیم خیلی ماها در خطر. گاهی تو فلسفه یه توضیحاتی هم برای صفات خدا میکنه، خود صفات خدا گفته ولی توضیحات رو نگفته. اگر میخوام به صورتی جزمی مطرح کنیم بعید نیست مفهوم این آیه بشه. مثلا یکی میگه همه قبول داریم خدا عالمه، اما چطوری عالمه؟ چطوریش خودش نگفته. یکی میگه چون صورت علمی پیشش حاضر شده، یکی دیگه میگه چون اتحاد با مخلوقات پیدا کرده، یکی میگه چون بسیط الحقیقت کل درش است. اینا هیچ کدوم، یکی دیگه میگه عیان ثابته در اثر عیان ثابته میشناسه. این حرفای ماست. اگر دلیلی بر این گفته ها نداشته باشیم و به طور جزم بگیم افتراه، بله به صورت احتمال شاید اینطور باشد، این دیگه نسبت دادن نیست، شاید باشه، اون وقت اشکال شاید اشکال نداشته باشه. در صورت کار ما خیلی مخاطره آمیزه که میاییم در مورد خدا بحث میکنیم، اونم چگونگی کارش، چگونه خلق شد، آیا سرور بود، تجلی بود یا خلق بود؟ متکلم میگه خلق بود، فیلسوف میگه صدور بود، عارف میگه تجلی بود، کدوم میگه از این ستا بود؟ مشخص نیست. وقتی مشخص نیست این دوی نیست باید او کذبه بالحق یعنی شو کذبه بالحق ما را از حق یا قرآن یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. مرحوم محقق اردبیلی میفهمد و یختب از العموم فیه ما، و احتمال عموم فیه ما، این کلام کلام محقق از نمید در مجموع بیان نیست، همین یکی و احتمال عموم فیه ما کما بذار، همه جسمت در نظر بلاخت در مجموع بیان نیست. و احتمال عموم میدهیم در هر دو، هم در افتراء هم در تکذیب حق، هم در حق. حق رو تفسیر کنیم به قرآن این خاصه، تفسیر کنیم به پیغمبر خاصه، احتمال عموم میدیم، یعنی هر جا هست، یه مصداقش قرآن، یه مصداقش پیغمبر، مصادیق دیگه داره. افترا همینطور، افترا فقط مخصوص نیست به اینکه خدا گفته عبادت اصنام رو، افترای به ولد، افترای به زوجه، افترا به همه چی ممکنه حساب کنیم. پس هم افترا رو عام بگیرید هم حق رو عام بگیرید. یعنی چه بگویی؟ آخه مرحوم توسی در مجموع بیان تعیین کرد افترا رو که قول به عبادت اصنامه، گروهی گفتن خداوند به ما فرموده که اصنام رو عبادت کنه، این افترا در این مورد قرار داد. ما افترا رو عام میگیم، میگیم چه افترا این باشد که خداوند به ما فرموده عبادت کن اصنام رو، چه افترا این باشد که بگیم خدا شریک دارد، چه افترا این باشد که بگیم خدا زوجه بلد دارد، چه افترا به این باشد که بگیم کیفیت علم خدا اینجنینه، کیفیت خلق خدا اینجنینه که همین توضیح دارد. افترا رو عام بگیرید، همه نوع افترا ممنوعی، نه فقط این افترا، همه نوع تکذیب به حق ممنوعی، نه تکذیب به قرآن یا پیغمبر. بله خودشم بالا کنید حق رو مطلع بگیرید. آیه رو داری تفسیر میکنه، تفسیر مرحوم تبسیه آیه رو تفسیر کرده و من از لمن من افترا علی الله کذبن، کذبن رو تفسیر کرد، ایلا ظالم از لمن من عذاب الله مالم یقل من عباد لسا و غیره. این قسمت تفسیر همون من از لمن من افترا علی الله کذبن. بعد میخواد او کذب بالحق رو تفسیر کنه، او کذب بالحق رو میاره و تفسیرش میکنه. ای بخور، یعنی این از ایلا ظالم از لم تفسیر آیه شروع میشه، صدر آیه با این قسمت تفسیر میشه، بعد ادامه آیه که کذب بالحق داره این ادامه رو مجموع بیان ذکر میکنه و تفسیر میکنه، بعدم میره سراغ آیه بعدی. وَلَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، این دیگه ظاهرن فرصت خوندنشو نداریم، باید بذاریم برای بعد.